خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در پاسخ اشکال اول به اینجا رسید که اگر چنانچه انسان در مسیر کمال قرار بگیرد و سیر باطنی پیدا بکند، در باطن خودش سیر بکنه و متمرکز بشه در جنبه یللحقی خودش، یعنی در وجود خودش، قطع نظر بکند از بعد یللخلقی خودش، یعنی جنبه ماهیت و انیت و انیت، یعنی انانیت و منیت خودش یا همون انیت خودش. این خودیت، انانیت، منیت، اینها کنار زده بشه، اون وقت انسان وقتی که به مرحله باطن راه پیدا کرد، به مرحله غیب راه پیدا کرد در مقابل ظاهر و شهادت، که ظاهر و شهادت همون جنبه یللخلقی، همون بعد منیت و انانیت و بعد کثرت و اینها، و مرتبه باطن و غیب اون جنبه یللحقی و بعد وجودی و اون مرتبه وحدت. و خلاصه اگر انسان از ظاهر به باطن روی آورد، از ماهیت به وجود متوجه شد، از خلق به حق روی آورد، از شهادت به غیب روی آورد، از کثرت به وحدت روی آورد، اون وقت اگر انسان به اون مرتبه دست پیدا کرد، به اون مرتبه راه یافت، در اون مرتبه با باطنش ادراک میکند اون چرا که با ظاهرش ادراک میکند، و برعکس با ظاهرش ادراک میکند اون چرا که با باطنش ادراک میکند. الان ببینید در این مرتبه عالم اجسام و عالم طبیعت، اعضا و قوا کثیرند. مثلا ما یه چشم داریم، مثلا یه گوش داریم، اعضا کثیره داریم، قوای متکثره داریم، قوه باصره داریم، قوه سامعه داریم و سایر قوا. و اگر انسان این در مرحله ظاهره، این در مرحله کثرته، اگر انسان از این کثرت به وحدت رو آورد، از ظاهر به باطن رو آورد، اگر مرتبه وجودی انسان بالا رفت و خلاصه اگر انسان به حقیقت خودش دستیاب، متوجه شد، به اون خیشتن خودش، اون وقت انسان میتواند با باطنش ادراک بکند همون چیزی که با ظاهرش ادراک میکند. چنان که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولكن رأت القلوب به حقایق الایمان. و همچنین با ظاهرش ادراک میکند اون چیزی رو که با باطنش ادراک میکنه، چنان که باز حضرتش فرمود که لم اعبد ربا لم اره، یعنی همون پروردگاری که اون رو با باطن خودش و قلب خودش ادراک میکرد اون رو با ظاهرش ادراک میکنه. خلاصه انسان، از خلاصه مطلب این شد که اگر انسان از خلق به حق رو آورد، از ظاهر به باطن متوجه شد، از شهادت به غیب، از کثرت به وحدت، اون وقت یک ادراکی به یک مرتبه از ادراک میرسه که اون مرتبه از ادراک جامع مراتب دیگر ادراک، سایر مراتب ادراک خواهد بود، من جمله همه ادراک حسی. این معنای این استش که شخص ملکه ادراک حسی پیدا، یعنی در یک افقی، در یک فراغی قرار میگیره که محیط به این فرود عالم ماده است. و همون چیزی که با چشم خودش، با گوش خودش در اینجا در مرتبه طبیعت ادراک میکند، در اون مرتبه بدون چشم و گوش، بدون چشم و گوش همون چیز رو ادراک میکند. که حالا باز این مطلب در جواب از اشکال دوم یه مقدار بیشتر روشن خواهد شد. این ادراک اسمش از ادراک سری، این ادراک اسمش از ادراک کشفی. صاحب این ادراک کسیست که صاحب کشف باشه، کسیست که صاحب قوه قدسیه باشه. خب تا اینجا جواب از اشکال اول تمام شد. یک اشکال دومی هم مطرح شده بود به همین مطلبی که عبارت بود از این که ادراک حسی کماله. اشکال دومی که به این مطلب وارد شده بود این بود که اگر ادراک حسی کماله، مرگ باید تنقیص نفس باشه، مرگ باید موجب این باشه که یک کمالی از دست نفس گرفته بشه، یعنی ادراک حسی. چون دیگه بعد از مرد چشم و نمیدونم گوش و اعضا و جواره اینا خاص میشه، اینا میپوسه و ادراک حسی از بین میره. این اشکال دوم. جواب از این اشکال دوم این استش که نفوس کامله، اینها مرگ سبب تنقیصشون نیست، باعث تنقیصشون نیست. چرا؟ به خاطر این که نفوس کامله بعد از مرگ قدرت بر همون کاری رو دارن که پیش از مرگ داشتن. بله ادراک حسی کماله، اما اینجوری نیست که نفس کامل بعد از مرگ دیگه ادراک حسی نداشته باشه، نبیند، نشنود، نه. نفس کامل بعد از مرد میبینه، میشنود، قدرت داره بر همون کاری که قبل از مرد قدرت بر اون کار داشت. روایتی مرحوم حاجی سبزواری در حواشی اطفال نقل میکنن از سال من که روایت آدرسش اونجا باشه، میخوام فرمایش حاجی رو نقل بکنن که این روایت رو نقل میکنن در تعلیقشون بر اطفال که ارواح شبهای جمعه به دیدن اهل خودشون و خانه های خودشون میان. بعد مرحوم حاجی میفرمایند که چون موانع ادراک اونجا منتفی، موانع ادراک که ماده و عوارض ماده باشه دیگه اونجا منتفی است، پس بنابراین نفس بعد از مرگ قدرت داره بر کاری که پیش از مرگ قدرت بر اون داره. چرا؟ چون در این که عرض کردم اون جواب از اشکال اول قدری در جواب از اشکال دوم روشن میشه، روشن تر خواهد شد اینجا، چون نفس در یک فرازی، در یک مرتبهی، در یک افقی، در یک فراخنایی قرار میگیره که احاطه به مرتبه طبیعت و اجسام برسه، که در جواب از اشکال اول تعبیر میشد که ملکه ادراک حسی پیدا میکنه، ملکه ادراک حسی پیدا میکنه، یعنی کاری رو انجام میده، ادراکی رو انجام میده بدون چشم که در دنیا با چشم انجام میده. فرق اینجا و اونجا اینه که ادراکات حسی در دنیا تا شخص زنده هست به واسطه اعضا و جوارح مادی آلات و ابزار انجام میگیره، یعنی انسان برای دیدن نیاز به چشم داره، برای شنیدن نیاز به گوش داره، اما همین ادراک را، همین کار را بعد از مرگ بدون ابزار و ادوات مادی، بدون اعضا و جوارح مادی انجام میگیره. این ابزار و ادوات مادی اونجا مانع ادراک میشن، در دنیا اینها موعد ادراکن، یعنی چشم جنبه اعدادی و نقش اعدادی داره در ابصار که زمینه ابصار رو فراهم میکنه، همین چشمی که جنبه اعدادی داره برای ابصار در دنیا، این بعد از مرگ اگر باشه مانع ادراک، جلو ادراک رو میگیره. چرا؟ به خاطر این که نفس کامل شد. چیزی که جنبه ابزار داره، جنبه وسیله‌ای داره برای شی، این تا وقتی است که شی ناقصه، یعنی تا وقتی این جنبه ابزاریتش، جنبه عالیتش، جنبه وساطتش محفوظه که شی ناقص. همین که شی کامل شد، همین ابزار و آلت و وسیله دست و پاگیرش میشه، همین میشه مانعش. مثل این که مثلا بچه هنوز که قدرت بر راه رفتن نداره و کامل نشده در راه رفتن، این رو کمکش میکنه، جنبه اعدادی داره برای این که راه بیفته، برای این که راه بره. خب حالا اگر یه آدم بزرگی رو پاس بکنه تو رو وچ، یه آدمی که قدرت بر راه رفتن پیدا کنه، قدم از قدم نمیتونه برده، یعنی همون چیزی که وسیله بود برای راه رفتن، کمک بود برای راه رفتن، تا وقتی وسیله بود و کمک بود که بچه ناقص بود در راه رفتن، یعنی قدرت بر راه رفتن نداشت. همین که کامل شد انسان در راه رفتن، همون ابزار و وسیله تبدیل میشه به مانع. لذا نفوس کامله و نفوس آزاد، نه نفوس گرفتار، نه نفوس ناقص، نه نفوس گرفتار، که به تعبیر قرآن کریم وحیل بینهم و بین ما یشتهون، مثل کسی که زندانیست در یه جایی، که این که آزاد که نیست که بگرده و هر چه خواست بره، هر چه خواست ببینه. اگر نفس آزاد باشه، اگر نفس کامل باشه، بعد از مرگ قدرت بر همون کاری داره که پیش از مرگ قدرت بر اون داشت. پیش از مرگ میتونست ببینه، بعد از مرگ هم میتونه ببینه. فرقش اینه که پیش از مرگ با ابزار و آلت میدید، به وسیله چشم میدید، بعد از مرگ با اینکه چشم پاک شده میبینید. اینه که در زیارت حضرت رضا علیه السلام میخونیم اشهد انکه تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، من شهادت میدم، گواهی میدم که شما جایگاه منو میبینید، شاهدید، کلام منو میشنوید و سلام منو پاسخ میدید. که البته دیگه تفصیل بیشتر شارح میفرمایم در این مورد، در این زمینه مربوط است به بحث عالم نسان، که اون خودش یک بحث مستقلی رو میزنه. خب به این ترتیب این فصل هم تمام شد. اینجا بخش اول کتاب تمهید القواعد تمام میشه و با احتساب اون چهار فصلی که مقدمه رو تشکیل میداد تا کنون 40 فصل تمام شد، که 40 عدد کامل و با این 40 فصل یک عدد کاملی، مباحث مربوط به توحید و خداشناسی تمام شد. الان اول فصل 41 شروع بخش دوم مباحث کتاب تمهید القواعد که راجع به موحده، راجع به انسان کامل، راجع به پیغمبر و امام شناسی. استاد بزرگوار ما حفظه الله آیت الله انصاری شیرازی مدظ الله العالی اینجا در حاشیه مرقوم فرمودند که صحابت و اتفاقیه یتفعل به هل خیر و هیه انه قد اقترن البحث عن الانسان الکامل من بحث احد اعاظم الاساتذه به لیلت سابعه عشر من ربیع المولود التي ولد فيها الانسان الكامل وهو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونجله الشريف جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. که بحث یکی از اساتید شب 17 ربیع که تولد پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام است، رسیده به بحث انسان کامل. نه نمیدونم حالا آیت الله جوادی ظاهران حالا یا آیت الله حسن زاده، احتمالا آیت الله جوادی باشه. خب پس آیت الله جوادی، چون یک سری حواشی هم در اینجا ایشون از نسخه آیت الله جوادی مرقوم فرمودن. روی این حساب یعنی روی حساب تفعول به خیر الان فرمودن که این جلسه جلسه 110 110 جلسه این مباحث تمام شده. دیروزم که عید قدیر بود عرض شد که مژده که شد میر عشق وزیر عقل نخود، اینم حالا یک تفعول خیری که الان رسیدیم به بحث انسان کامل. و چون سر مطلبه انشاءالله بعد از تعطیلات محرم روزی که درسای اینم برای خوشحالی آقای دیگه روزی که درسای حوزه، چون اگر بخوام بخونیم 3 جلسه و دیگه چون فاصله میشه من فکر میکنم که هنوز تا بخوام بیم شتاب بگیریم فعلا که آغاز بعد هر سالا انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات محرم بحث انسان کامل رو شروع خواهیم کرد اگر خداوند توفیق بده انشاءالله امسال این کتاب تموم میشه دیگه. یعنی با این نسخه که الان دست ماست صفحه 172 بحث انسان کامله و 270 صفحه این کتاب ما هست، البته 274 صفحه، یعنی 100 صفحه دیگه با این کتاب ما داریم. تقریبا 2/3 این کتاب خونده شد، 1/3 دیگه شد. دیگه حالا سوم امام حسین هم باید
بگذارم
آه یک شنبه
دوم
اون دیگه به اربعین که نزدیک نیست. یه مقداری از متن در یکی از آقایون میگفت این تعطیلات فایده نداره، دو خلاصه حوضه یه تحتیلی 40 ساله میخواد آدم بده. خب
من جایی دیدنی ها شهیده نفرمودید من دوش اینکه دیدنی شهیده نفرمودید چشش حاضره
من یعنی همین کاری که الان چشم میکنه اونجا نفت بدون چشم میکنه. عرض کردیم ما یه سری محورایی رو قبلا ریز کردیم و توضیح دادیم، اون فرمایش مرحوم حاجی که الان در این مرتبه جسم ما 10 تا حس داریم هر کدوم یک کار ازشون میاد، در عالم مثال همین 10 تا حس میشه 100 تا، چون از هر کدوم کار هر 10 تا میاد، وقت در مرتبه عقل اینا میشن 1000 تا، چون از هر کدوم از اون 100 تای عالم مثال کار هر 10 تا حس میاد، یا از هر کدوم از اون 10 تا کار هر 10 تایی که در عالم مثال و مطلب مثالت میاد میشه 1000 تا. داشتم
اینکه با معانی
ظاهر
اجازه
دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود لم اعبد ربا لم ارى، من خدایی که نبینم. بله حاجای انصاری مدظلو می فرمودن که در یه مجلسی یه کسی که حال عرفان داشت، نه این که عرفان علمی داشته باشه فقط، حال عرفان داشت، یه کسی ازش پرسید خدا کو این یه حالتی پیدا کرد که میخواست بزنه به شیشه، اصلا شیشه رو بشکنه و از شیشه رد بشه و دست این گرفت که بیا بریم تا خدا رو بدنشون. لم اعبد ربا لم اره، بالاخره دیدن اینجا دیگه صحبت دیدن با قلب که نیست، بسیار خوب. بله منافقی نداره. خب حالا از متنم یه 3-4 صفحه که مربوط به جواب از این اشکال دوم بود باقی مونده بود که ولا یکون الموت بالحقیقت تنقیصا للنفس بل تکمیلا لها، مرگ در واقع تنقیص نفس نیست بلکه تکمیل نفسه. فإن النفوس الكاملة يتمكنون بعد الموت على جميع ما يتمكنون عليه قبله، نفوس کامله ارواحی که آزادن اینها قدرت دارن بعد از مرگ، حالا هر نفسی به اندازه کمالی که بالاخره داره، به اندازه مرتبه کمالی که داره، قدرت داره بعد از مرگ بر جمعی اون که قدرت داشت رو قبل از مرگ. و تحقیق و حاضر بحثه و تفصیل المعتبر و فیه این نما یحتاج و الى بست کلامه لا یحتمله حاضر مختصر. و دیگه تحقیق این بحث، تفصیل معتبر در این بحث احتیاجی به بست کلامی داره که این رساله مختصر گنجایش و تحمل اون رو نداره. عبارت شارع هم که رسید به اینجا که فرمود فیجدد هین اذن للانسان به حکم هذا الابتهاق نوع آخر من الادراک. ایشان از ازا تمهده خلاصش فرمودن که اگر انسان از حسرت رو به وحدت بیاره، از ماهیت رو به وجود بیاره، از ظاهر رو به باطن بیاره، فرمودن ظهر حکم الاتحاد بین هذا التجلل المتعین و بین الحق المطلق. اثر اتحاد بین عین ثابت و حقیقت انسان، بین هذا التجلل متعین و بین الحق المطلق و بین وجود، که اتحاد هم اتحاد وجودی است دیگه، چون اون عالم ایام ثابته موجود به وجود ذاته. اثر اون اتحاد وجودی که با ذات داره همون عین ثابت، عین ثابت متعین، اتحاد وجودی که با ذات مطلق داره، اثر او ظاهر میشه. وقت اثرش اینه که فکتبت فرمودن قوای ظاهره و باطنه من روحانیت و جسمانیه وصف همون حقیقت مطلقه انسان را این ثابت و تجلی متعین و احکام کثرتشون در اون تجلی مستهلک میشه آخرن در آخر ریاضت. همونطور که اون تجلی مذکور این ثابت خلاصه در پرده کثرت مادی که به صورت کثرت اعضا و قوا و اینها ظهور و بروز کرده بود، در عالم طبیعت مخفی شده بود اولا پیش از ریاضت، پیش از اینکه شخص ریاضت بکشه. او وقت حالا در این زمینه که انسان از کثرت به وحدت و آورد، از ماهیت و منیت به وجود و حقیقت، از ظاهر به باطن، فیجد به دوهینه ذل الانسان، اون وقت حادث میشه در این انگام برای انسان به حکم حاضر اتحاد، به حکم اتحاد وجودی که این ثابت و حقیقت مطلق انسان، این ثابت متعین با ذات مطلق داره، به حکم این اتحاد نوع آخر من الادراک، یک مرتبه دیگری از ادراک، یک قسم دیگری از ادراک برای انسان پیدا میشه که لیس من قبیل الادراکات نفسانیت الباطنیه. این از قبیل ادراکات عقلی و حواس باطنی نیست، ولی طبیعت الجسمانیت ظاهریه و از قبیل ادراکات حواس ظاهره هم نیست. خلاصه یک مرتبه فوق این سه مرتبه، بل نسبته فی شمول المعلومات و احاطت احکامها الی قوى النفسانیه که نسبت شمول معلوماتها الی قوى الجسمانیه. بلکه نسبت اون ادراک از نظر شامل شدن معلومات قوای نفسانیه باطنیه به همون ادراک عقلی و پایین‌تر ادراک حواس باطنه بشه، اون نسبتش به این ادراکات عقلی و حواس باطنی، این نسبت همین ادراکات عقلی و حواس باطنی به حواس ظاهره، یعنی فوق همه اینا، بل نسبت او، بلکه نسبت این ادراک در شمول معلومات و احاطه احکام اون معلومات و آثار اون معلومات، احکام اون معلومات، احکام وجودی مقصوده، الالقوا نفسانیه، نسبتش به قوای نفسانیه باطنیه که همون ادراک عقلی و حواس باطنه باشه، که نسبت شمول معلومات ها الالقوا جسمانیه، مانند نسبت شمول معلومات قوای نفسانیه است به قوای جسمانیه، که هر چه از این مرتبه حس بالاتر بریم خب احاطه بیشتر میشه، همونطور که ادراک حواس باطنه و عقلی فوق ادراک حسی ظاهری است، اون ادراک بالاتر فوق اون دو تاست با و هازا هو الادراک الحاصل بالکسب والاختیار المسمى بالکشف تارتا و بالقوة القدسیت اخرى، این مرتبه بالاتر ادراک ادراکیه که برای به دست آوردنش باید زحمت کشید، منتظر معجزه و منتظر خلاصه این که یک اتفاق خارق العاده بیفته، که البته نفی احتمال و امکانش نمیشه کرد، اما انسان نباید به امید اون بشینه. قبلا عرض شد که دو قسم سالک هستن، یک عده سالک مجذوب و یک عده مجذوب سالک، مجذوب های سالک خیلی کم هست و غالبا کسانی به جذب دست پیدا میکنن که سیر و سلوکی انجام دادن و ریاضتی کشیدن، کسب و اختیار به این معنی، و هازا هو الادراک الحاصل بالکسب و الاختیار المسمى بالکشف تارتا، گاهی ادراک کشفی گفته میشه، و بالقوة القدسية اخرى، گاهی هم تعبیر میشه از همین کشف به قوه قدسیه، و صاحب ادراک کشفی صاحب قوه قدسیه میده. فتلت تبت نفسک ثم تدبر فی هذا المقام، شما ایشون این تحقیق رو در جواب همون اشکال اول فرمودن که این تحقیق فهمش نیازمند تلفیق سر، که انسان باید باطن خودش رو آماده بکند برای بصیرت، برای معرفت، لذا دوباره می فرمان فتلت تفت نفسه تلفیق سر کن سمت تدبر فی هذا المقال، و بعد در اون چه که گفته شد در این تحقیق تدبر کن، اتا ان تفوز بما لم تکن تعلم به نظر ول استدلال و تحصیل صوره و تصویر المثال، امید است که فائز بشی و نائل بشی به یک مطلبی که با فکر و استدلال تعلم نکردی، نفهمیدی، و با تحصیل صور ذهنیه و تصویر مثال ذهنی اون رو دریافت نکردی. ثم اشار الى دفع ثانی مما یمکن ان یخطر بالبال، سپس مصنف اشاره کرد به جواب از اشکال دوم، از اون دو تا اشکالی که ممکن بود خطور بکنه به ذهن، پیرامون این که آیا ادراک حسی کمال یا نه. به قوله اشاره کرد به این قول خودش که فرمود ولا یکون الموت بالحقیقت تنقیصا للنفس بل تکمیلا لها. مرگ در واقع سبب نقص نفس نیست، تنقیص نفس نیست، بلکه کامل شدن نفس است. این جهان همچون درخت است چرا ما بر او چون میوه های نیم خام. من مثلش مثل اون میوه است که بر درخت میرسه و از شاخه درخت جدا میشه. مرگ باعث کمال نه باعث نقص. چرا؟ فإن النفوس الکاملة یتمکنون بعد الموت على جمیع ما یتمکنون علیه قبل او. نفوس کامله، نفوس آزاد، اینها قدرت دارن بعد از من بر جمیع اون چی که قدرت داشتن بر او قبل از من. من الافعال کمالیه، ادراکات کمالی، ادراک حسی مثلا قدرت بر دیدن دارن، قدرت بر شنیدن دارن. اونجا دیگه موانع ادراک هم نیست دیگه. الان ما نمیدونیم پشت این دیوار چه خبره مثلا، ماده و عوارض ماده مانع ادراک انسانه، اونجا دیگه موانع ادراک هم منتفی.
تمکنش برای موته،
بله؟
تمکن میشه بعد از موته؟
این تمکن بعد از موته، حالا چه موت اضطراری و چه موت اختیاری فرقی نمی کنه، حکمشون یکی. بله بعد از موته، اما لزوما اینجوری نیست که موت طبیعی اضطراری باشه. اگر کسی به مرتبه موت و قبل از موت هم رسیده باشه حکمشن نیست. وَذَلِكَ لَأَنَّ قُوَّتَهُمْ وَتَمَكُّنَهُمْ إِنَّمَا هِيَ بِالْمَلَكَاتِ الْكَمَالِيَّةِ الَّتِي نِسْبَةُ الْقُوَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ الْمُتَلَاشِيَةِ عِنْدَ هُجُومِ صَدَمَاتِ الْمَوْتِ إِلَيْهَا. این الیها متعلق به اون نسبت، نسبت القوه الجسمانیه. الیها نسبت الالات المعده لتحصیل وجود شیء الیه. علتش اینه که قوه نفوس کامله و آزاد و تمکنشون، اونها قدرتشون در گروه این اعضا و جوارح مادی نیست، در گروه این ابزار و وسایل مادی نیست. قدرت بر دیدن اونها که به وسیله این چشم ظاهری که نیست. این تا وقتی به درد میخورد که نفس کامل نشده. همین که نفس کامل شد این دیگه دست و پاگیر میشه. زیرا قوت نفوس و تمکن نفوس این نماهیه بالملکات الکمالیه، به این است که کمالات که در محل بحث ما ادراک هستی ملکش پیدا شده برای اینا، یعنی در یه افق برتر و بالاتری قرار گرفتن که احاطه به مدرکات حواس ظاهره داره. بالملکات الکمالیه، نه به این ابزار و ادوات مادی اعضا و جواره. التی اون ملکات کمالیهی که نسبت قوای جسمانی که متلاشی میشن هنگام حمله لشکر مرد و صدمات مرد، نسبت قوای جسمانی الیها به اون ملکات، نسبت الالات المعده، نسبت آلاتی هستن که معدن برای تحصیل وجود چیزی، الیه یعنی به وجود اون چیز. این جمله رو حالا بعدن که تأمل بفرمایید مقصود همونه که عرض کردم که این اعضا و جواره اینا معدن برای ادراکات حسی در اینجا، جنبه اعدادی دارن، مثلا دیدن چشم معد است برای ابصار، زمینه رو فراهم میکنه تا ابصار محقق بشه در اینجا. اون وقت دیگه بعد از مرگ که ملکه دیدن برای انسان حاصل میشه، یعنی در یه مرتبه انسان قرار میگیره که محیط است به مدرکات حس بصر در دنیا. وقتی اینجوری شد دیگه نیازی به این ابزار و آلات نیست، چون نفس کامل شده، در یه مرتبه بالاتر قرار گرفته. مثل اینکه انسان با یه نردبان از یه طبقه بره به طبقه بالا. مثلا الان پله‌های آهنی هست کشیدن مثلا از یه طبقه به طبقه دیگه، حالا وقتی انسان وارد طبقه دوم شد، اگر بنا باشه که همین پله‌ها رو هم بکنه و با خودش ببره داخل اون طبقه، اینجوری میشه. یعنی وقتی که عبور صورت گیره به یه مرحله بالاتر، دیگه ابزار و وسائل اون نقش اعدادی و وسیله خودشون رو از دست میدن، دیگه دست و پاگیر میشن، دیگه اسباب زحمت میشن، مزاحم میشن. عرض کردم دیگه، هی من دو تا تعبیر به کار بردم، نفوس کامله و نفوس آزاد. چون نفوس آزاد تر کردم یعنی اونایی که کمالشون در شاخه سعادت و الا اونایی که کمالشون در شاخه شقاوت باشه، انسانهای جهنمی، انسانهای گرفتار. قرآن کریم میفرماید و حیل بینهم و بین ما یشتهون، اونا دیگه گرفتارن، اونا در بندن، مثل کسی که یه جا زندانه نمیتونه تو شهر بگرده، گرفتاره، اون دیگه مشغول به خودش هست، مشغول گرفتاریه خودش هست. نفوس کامله و نفوس آزادی هست. نفوس آزاد چه نفوس مؤمنین باشه، منتها هر کس هم ببینید، چون قرآن کریم یه جا میفرماید که انسان ها مؤمنین اینها در درجاتی هستن، یه جا هم داره که خود اینا درجاتی هستن، خودشون درجاتی هستن، نه اینکه در درجاتی هستن. حالا به هر میزان، به میزان اون مرتبه کمالی که انسان پیدا کرده و نفس پیدا کرده، همون اندازم احاطه و قدرت خواهد داشت. تا جایی که هست کردم میگه در زیارت امام رضا خطاب میکنیم که اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلام. خب ولا شک ان بعد تمام وجود ذالک الشی و کمالهی قد تکون تلک الالات کل موانع لصدور ما هو المطلوب من ذالک الشی فضلاً ان یکون معدا فکذالک نسبت الالات الجسمانیه عند حصول تلک الملکه الکمالیه. و تردید نیست که بعد از آنی که وجود شیء تمام و کمال پیدا کرد، آلات موانع میشن برای صدور اون چیزی که انتظار میره از شیء، مثل همین ادراکات حسی، تا چه برسه دیگه که بخواد معد باشن. فکذالک نسبت الالات الجسمانیه عند وصول تلک الملکه کمالیه، همچنین از نسبت آلات جسمانی در وقتی که ملکه کمال ادراک جسمی برای انسان در مرتبه بالاتر حاصل شد. و تحقیق و هذا الکلام یحتاج الى تبیین عالم البرزخ و ما للارواح کاملت فی و ذالک موقوف على مقدمات لا یسعها هذا المجال. تحقیق این جواب احتیاج داره به بحث عالم برزخ و اون چه که برای ارواح کامله در عالم برزخ حاصل میشه، قدرتی که اونها دارن و ذالکه. و این تبیین موقوف است در مقدماتی که این رساله قواعد و توحید مختصر گنجایش اون رو نداره. انشاءالله بعد از تعطیلات محرم. و صلی الله علیه و سلم.